ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. شامگاه چهارشنبه 22 مرداد ماه 1393، 13 اوت سال 2014 میلادی است. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. همراه ما باشید. در این مجله ابتدا نگاهی خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسن جعفری، پس از اون از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهم گفت.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر تأکید کرد که رابطه و مذاکره با آمریکا به جز در موارد خاص برای جمهوری اسلامی نه تنها هیچ نفعی ندارد، بلکه ضرر هم دارد. درباره تازه‌ترین گفته‌های آیت الله خامنه‌ای در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز گفت واشنگتن در صدد است به انتقال آوارگان گرفتار شده در کوهستان سنجار عراق کمک کند. به گفته آقای کری، کارشناسان آمریکایی در حال برآورد فوری و بحرانی وضعیت هستند تا راهی برای نجات جان ایزدی‌ها یا یزیدی‌ها و همچنین مسیحیان گیر افتاده در کوههای شمال عراق بیابند. سازمان ملل هشدار داده که 20 تا 30 هزار آواره‌ای که پس از حملات گروه دولت اسلامی به کوه‌ها گریخته‌اند هنوز در معرض کشتار و نسل کشی احتمالی هستند. خبری دیگر از عراق. نوری مالکی نخست وزیر فعلی عراق امروز گفت تا زمانی که دادگاه فدرال حکم ندهد از سمت خود کنار نخواهد رفت. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه از حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور خواست که کابینه‌اش را معرفی کند، اما نوری مالکی امروز این اقدام رئیس جمهوری عراق را نقض قانون اساسی و بی‌ارزش خواند. آقای مالکی در سخنان هفتگی تلویزیونیش تاکید کرد بدون حکم دادگاه فدرال واگذاری قدرت صورت نخواهد گرفت. فرانسه اعلام کرد به درخواست رئیس اقلیم کردستان عراق طی ساعات آینده جنگ افزار به این منطقه ارسال خواهد کرد. دفتر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز در بیانیه ای اعلام کرد در پاسخ به نیازهای اضطراری رهبران کرد، رئیس جمهوری تصمیم گرفت طی ساعات آینده از طریق ارتباط با بغداد تسلیحاتی به منطقه ارسال شود. وزیر خارجه آلمان هم از احتمال ارسال جنگ افزار به عراق خبر داده است. اتحادیه اروپا در نشست دیروزش نتوانست به تصمیم گیری جمعی درباره ارسال تسلیحات به عراق و اقلیم کردستان برسد، اما گفت که هر یک از اعضا می توانند به طور جداگانه در این باره تصمیم بگیرند. در ادامه واکنش‌ها به سخنان روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که منتقدان و مخالفان مذاکرات هسته‌ای را بزدل خوانده بود، آقای روحانی امروز گفت این کلمه را در مقابل شیردل به کار برده و نه برای منتقدین و مخالفینش. درباره تازه‌ترین گفته‌های رئیس جمهوری ایران نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. خبری از افغانستان. نمایندگان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از امروز نشست‌های خود را برای دستیابی به ساختار دولت وحدت ملی آغاز کردند. جمعه گذشته اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، دو رقیب انتخابات افغانستان، در حضور وزیر خارجه آمریکا توافقنامه مشترک امضا کردند که بر پایه آن قرار بود نمایندگان دو طرف از شنبه گذشته در مورد ساختار دولت وحدت ملی به تعریفی دقیق دست یابند. با این حال سخنان روز هر دو رقیب انتخاباتی نشان از اختلاف نظرهایی بر سر توافقنامه مشترک داشت. جسد 5 کوهنورد فرانسوی امروز در ارتفاعات مونبلان، بلندترین قله اروپا، کشف شد و از سرنوشت ششمین فرد این گروه هنوز خبری در دست نیست. هنوز علت مرگ این گروه که قرار بود قله 3902 متری مونبلان را فتح کند اعلام نشده، اما مسئولان محلی گفتند تجهیزات برخی از هزاران کوهنوردی که هر ساله راهی فتح این قله می شوند به میزان کافی نیست. حالا
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حسن جعفری. میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com هم مرور کنید. در این مجله شامگاهی مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار پیرامون بحران در عراق. تحلیلی خواهید شنید پیرامون صحبت‌های رهبر ایران که واکنش به دیدارهای دو جانبه ایران و آمریکاست. به صحبت‌های حسن روحانی خطاب به کسانی خواهیم گفت که او آنها را تخریبگر می‌خواند. همچنین از ادامه واکنش‌ها نسبت به طرح استیضاح وزیر علوم خواهیم گفت. برای اینکه این گزارش‌ها رو بشنوید دعوت می‌کنم که همراه ما بمانید تا 7:45 دقیقه شب در ایران در بخش دوم این مجله شامگاهی هم شنونده برنامه هفتگی نماگر برنامه اقتصادی رادیو فردا خواهید بود. ساعت 19:05 دقیقه در ایران هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همراه میشیم با ایلیا جزایری در ایستگاه اول این مجله شامگاهی برای آگاهی از تازه ترین خبرها پیرامون بحران عراق. ایلیا بهت سلام میکنم و ابتدا از بغداد شروع میکنیم. نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق گفته که تا زمانی که دادگاه فدرال حکم نده از سمت خود کنارگیری نخواهد کرد، این در حالیه که آیت الله خامنه ای هم امروز از حمایت خودش از نخست وزیر تازه عراق گفته بود. از در این باره چه خبر؟
بله، حالا آقای نوری مالکی اشاره کرده به حمایت‌های گسترده‌ای که از آقای حیدرالعبادی نخست وزیر منتخب عراق شده، حمایت‌های بین‌المللی از آمریکا گرفته تا جمهوری اسلامی ایران که حامی خود آقای مالکی به شام میومد، گفته این دخالت در امور داخلی عراق است، دخالتی خطرناک است بر حساب مسائل ملی و گفته نباید اجازه داد که خارجی‌ها در امور داخلی عراق و در امور قانونی دخالت کنند. تأکید کرد که اصرارش بر بقا در پست نخست وزیری به خاطر این هست که حس میکنه به این شکل گرفتن نخست وزیری ازش و دادنش به شخص دیگه نقض قانون اساسی است و به گفته آقای مالکی نقض قانون اساسی خطرناکتر از حمله تروریست ها به عراق هست. گفته تروریست ها وقتی به عراق حمله کردن نتونستن روند قانونی و سیاسی رو در این کشور از میان ببرن، اما نقض قانون اساسی میتونه تمام پایه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور رو از میان ببره. برای همین تاکید کرد که همچنان اصرار داره در سمت خودش باقی بمانه تا زمانی که دادگاه عالی فدرال در این باره رأیش رو صادر کنه.
در کنار این بحران سیاسی در بغداد، اتحادیه اروپا اعلام کرده که هم جلسه اضطراری وزرای خارجه اتحادیه اروپا برگزار خواهند کرد، هم درباره دادن اسلحه به کردهای اقلیم کردستان عراق صحبت شده. فرانسه و بریتانیا گفتن. چه صحبت‌های تازه‌ای در این باره هست؟
البته اتحادیه اروپا در جلسه که روز گذشته داشت نتونسته بود که به تصمیم خودش برسه، یعنی نتونسته بود بر سر مسلح‌سازی کردهای عراق توافق کنه، اما به کشورهای عضو این اتحادیه این اجازه رو داد که اقدام به مسلح‌سازی کردهای عراقی بکنن به صورت انفرادی نه به صورت جمعی. برای همین بعد از اون فرانسه اعلام کرد که از ساعات دیگه، یعنی امروز، اسلحه به کردهای عراق برای مقابله با داعش خواهد رسوند. در مقابل، یعنی در از طرف دیگه، بریتانیا هم همچین مسئله رو مطرح کرده. دفتر آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که از دیگر کشورها اسلحه منتقل خواهد کرد بریتانیا به عراق. البته نامی از کشورهایی که میخوان این اسلحه رو ارائه بدن ذکر نشده.
در سطح بین المللی هم پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان نامه‌ای به سازمان ملل متحد نوشته و درباره وضعیت ایزدی‌ها یا یزیدی‌ها ابراز نگرانی کرده. در این باره آیا اطلاعات بیشتری داری؟
بله، این نامه رهبر کاتولیکای جهان به خاطر این نوشته شده که بحران ایزدی ها همچنان حل نشده باقی مونده. هنوز امکان خارج کردن ده ها هزار ایزدی که در کوه سنجار محاصره شدن فراهم نشده. کمک رسانی در این زمینه به حد کافی نبوده و محاصره کوه توسط نیروهای داعش باعث شده نیروهای پیشمرگی نتونن به عملیات خودشون برای خارج کردن ایزدی ها از محل محاصره اقدام مؤثری بکنن. البته امریکا روز گذشته 130 مستشار جدید نظامی به اقلیم کردستان فرستاد، الان در اربیل هستن و قرار هست اینها با بررسی اوضاع طرح‌هایی وضع کنن برای خارج کردن آوارگان ایزدی تحت محاصره.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همون همونطور که در خبرهای ابتدای مجله هم شنیدید، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه، سفیران و مسئولان نمایندگی های ایران در خارج از کشور، ضمن تاکید بر تعامل با همه جهان، رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را از این تعامل مستثنا دانست. آقای خامنه‌ای همچنین با اشاره به مذاکرات دو جانبه هسته‌ای میان دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی گفت که عده‌ای جوری وانمود می‌کردند که اگر با آمریکایی‌ها دور یک میز بنشینیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود. البته آقای خامنه‌ای گفته ما می‌دانستیم این جور نیست. همکارم محمد زرقامی درباره این صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران، نظر حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی را جویا شده است. حسین علیزاده:
سرسطل اصلی سخنان آقای خامنه ای حاوی تناقضات بسیار شدید و بارزی هستش. نظر به این که ایشون در سخنانش گفتش و پذیرفتش که جهان به یک دوران گذار به نظم جدید جهانی پای گذاشته، میدونید که این مصطلحی بوده که زمان ریگان پس از سقوط شوروی متداول شدش و آمریکا گفتش که ما نظم جهانی رو به محوریت آمریکا داریم بنا میگذاریم. به رغم اینکه این نظم جهانی رو پذیرفته، او در سخنرانی مثل همیشه متعرض شده که ما در تعارض آشکار با نظام سلطه یعنی آمریکا هست. نکته دوم این که ایشون بر اون سیاست نرمش قهرمانانه که پیش از این خود ایشون این سکه رو ضرب کردش دوباره تاکید گذاشتش، گفتش که ما میبایستی با جهان انعطاف داشته باشیم، ما میبایستی با جهان تعامل داشته باشیم. اشاره به تعامل سازنده‌ای که تعبیری که آقای ظریف در سیاست خارج امروز جمهوری اسلامی رایج کرده، اما تناقض در اونجا هستش که ایشون آمده و گفته که این تعامل ما با جهان دو استثناء داره، یکی اسرائیل که خب قابل فهم هستش و دیگری امریکا. خب اگر قراره که تعامل سازنده با ابرقدرت جهان امریکا نداشته باشیم، پس بنابراین اون چه نرمش قهرمانی. عجیب‌تر از همه این که ایشون در همین سخنان خودشون به رغم اینکه گفتن من از تیم مذاکره کننده هسته‌ای حمایت می‌کنم، به رغم اینکه ایشون پیش از اینها گفته بودن که این تیم هسته‌ای بچه‌های خود ما هستن، به رغم اینکه در این سخنرانی شخصا از آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه عزیز نام بردش که مذاکرات رو ایشون باید پیش ببرن و من مانع نمی‌شوم، ایشون در این سخنرانی گفتش که مذاکره ما با آمریکا ما رو در نزد افکار جهانی به عنوان یک کشور مذبذب شناسایی خواهد کرد.
با توجه به همین مسئله که آقای خامنه‌ای عنوان می‌کنن در صحبت‌های خودشون، از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای در جریانه، آقای خامنه‌ای به نوعی صحبت می‌کنند که اظهار ناامیدی می‌کنند از اینکه این مذاکرات به ویژه در قسمتی که مذاکره کنندگان با طرف‌های آمریکایی روبرو هستند به نتیجه‌ای برسند.
من فکر می‌کنم اگر وضعیت روحی آقای خامنه‌ای رو بخوام ارزیابی بکنیم، ایشون کشور رو در شرایطی می‌بینه که نیازمند به مذاکره با آمریکا هستش، در حالی که تابوی مذاکره کردن با آمریکا رو بیش از همه ایشون بر این طبل کوفته. یعنی ایشون میخواد به گونه‌ای صحبت بکنه که دو جناح حاکمیت که مایل به مذاکره مستقیم با آمریکا هستن، رفع مشکلات با آمریکا هستن و اینها رو راضی نگه داره، اما از اون طرف هم برای خودش حاشیه‌ای نگه می‌داره که اگر روزی روزگار این مذاکرات به انتها رسید و به نتیجه نرسید، کما اینکه تا حال حاضر مذاکرات به 6 ماه به نتیجه نرسیده، در اون صورت بگه که ما که گفته بودیم که به این مذاکرات فرصت نیستیم. ببینید در واقع مواضع آقای خامنه‌ای مواضع دو پهلو متنافر و ناروشن هستش، در این حالی که خودش رو موظف می‌دونه که دولت آقای روحانی حمایت کنه، به نظر میرسه یک زاویه‌ای بین دولت آقای روحانی و شخص رهبر وجود داره. در این خصوص که آقای روحانی مایل به تعامل سازنده با جهان علل خصوص ایالات متحده که گفته بود ایشون تعبیر کرده بودش که کت خدای جهان است، و آقای خامنه‌ای در این سخنرانی گفت ما تعامل با جهان خواهیم داشت به استثنای اسرائیل و آمریکا.
آقای علیزاده، از طرف دیگه هم یه مسئله ای رو که آقای خامنه‌ای بهش اشاره میکنه، صحبت از افزایش تحریم هاست، در صورتی که اون چیزی که مشخصه بنابر توافقاتی که طرفین مذاکره کننده با هم داشتن، تحریم ها قرار بوده بهش افزوده نشه. برای چی آقای خامنه ای استفاده میکنه از این مسئله؟
ببینید به طور قطع سخن شما درسته که ما شاهد افزایش تحریم ها نه از سوی آمریکا نه از شورای امنیت نه اتحادیه اروپا نیست. اون صداهایی که مبنی بر وضع تحریم‌های جدید هستش ما از بعضی از هاردلاینرهای درون کنگره میشنویم. در واقع به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای درک این نکته رو ندارن که در امریکا سیاست چند صداییش، کنگره سخن خودشون میگه، دوره‌ای که دولت صحبت خودشون میکنه. ما شاهد نبودیم که آقای اوباما تحریم‌های جدید رو وضع بکنه، در حالی که تازه بر اساس مذاکرات بعضی از دارایی‌های پول‌های ایران آزاد شده. با این وجود آقای خامنه‌ای روحی از پیروان خودش رو داره و میبایستی با برخی سخنهای گزنده به آنها نشون بده که همچنان او آمریکا رو به عنوان یک تابو، به عنوان یک شیطان، به عنوان یک مظهر سلطه‌گری همچنان بر اون باور هستش.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که همکنون ساکن هلسینکی است. اگه درباره این گفتگو نظری دارید میتونید به ما اسمس یا پیامک بفرستید. شماره پیامکگیر رادیو فردا هست 20420-603-8741-50. دو روز پس از فشارهای شدید علیه سخنان حسن روحانی خطاب به کسانی که آنان را لرزان از مذاکره با جهان خوانده بود، او درباره مخاطبان اصلی سخنانش توضیحات بیشتری داده است. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گفته است که دولتش انتقاد پذیر است، اما کسانی هستند که در 10-11 ماه گذشته از هر گونه تخریب و تهمت و دروغ و کارشکنی کوتاهی نکردند و همین گروه ها هدف سخنان او بودند. همکارم مهداد قاسمفر نگاهی دارد به این گفته‌ها.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت منظورش از بزدل و ترسو خواندن آنان که از مذاکره ایران و غرب وحشت دارند نه منتقدانش بلکه کارشکنان بوده است. آقای روحانی روز دوشنبه گذشته در جمع سفرا و کارداران ایرانی گفته بود یک عده به ظاهر شعار می‌دهند ولی بزدل سیاسی اند. هر وقت می‌خواهد مذاکره شود یک عده می‌گویند ما داریم می‌لرزیم. خب به جهنم، بروید یک جای گرم پیدا کنید برای خودتان. خداوند شما را ترسو و لرزان آفریده. ما چه کنیم؟ یک روز بعد از این سخن آن بود که گروه‌ها و نهادهای وابسته به اصولگرایان به شدت آقای روحانی را مورد هجوم قرار دادند. جدای از رسانه‌ها و روزنامه‌ها و چهره‌های اصولگرا، مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که به زودی در همین باره جلسه غیرعلنی تشکیل خواهد داد. جلسه‌ای برای بررسی آنچه که آنان تضعیف موقعیت ریاست جمهوری از سوی حسن روحانی با این سخنان توصیف کردند. علت چنین واکنش همه‌جانبه از سوی اصولگرایان چیست؟ تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
واکنش مجلس با آقای روحانی یک واکنش حساب شده است برای مرعوب کردن روحانی، چون مطرح کردن اون لحن به واسطه رئیس جمهور معمولا تو ایران چیز جدیدی نیست، ولی معمولا که رئیس جمهور زبان تندی به کار ببره و نتواند از اون خوب دفاع بکند، جناح مقابل حمله خواهد کرد و امتیاز خواهد گرفت. پس برخورد مجلس حساب شده است. به همین خاطر بستگی داره به اقدامات بعدی آقای روحانی که چگونه میخواهد این گفتار به اصطلاح به پیش ببرد، چون واقعیت این است که موانع اساسی برای سیاست‌های داخلی و سیاست‌های خارجی آقای روحانی تدارک دیده شده است و یه جاهایی تدارک هم با حمایت‌های ضمنی رهبر نظام هم همراه می‌شود که این کار آقای روحانی سخت‌تر خواهد کرد.
سخنان آقای روحانی از سوی عده‌ای نوعی عصبانیت آنی تلقی شد، اما برخی تحلیلگران معتقدند آقای روحانی به دقت حرف و لحنش را متناسب با مخاطبان پیامش انتخاب کرده است. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی.
آقای روحانی با مشکلات بزرگی روبرو هست برای حل مسائل اقتصادی ایران و زمان هم به نفع آقای روحانی نیست و متاسفانه آقای روحانی که تمام تلاشش رو کرد با تیم آقای ظریف ظرف 6 ماه مذاکرات به نتیجه برسه، همینجور که میدونین افراطیون نگذاشتن و آقای خامنه‌ای هم اون پیام خاصی رو که 190 هزار سو ما احتیاج داریم فرستاد و آقای روحانی میدونه که 4 ماه وقت داره و اگر تو این 4 ماه نتواند مسئله رو حل کنه، مسئله پرونده هسته‌ای رو نبنده، اقتصاد ایران متلاشی میشه. بنابراین آقای روحانی با قاطعیت داره صحبت میکنه و هم به مردم ایران پیام میده که من ایستادن در برابر راندخارای مسلح و معمم اطراف بیت رهبری و هم به اونا میگوید که شما اگر بخواید ادامه بدید من در برابر شما میایستم و هستم. هم به غرب داره پیام میده، هم به نوعی با این کارش به نظر من جبهه خودش رو در درون حکومت و اکیپ خودش رو روحیا تقویه میده و تقویت میکنه.
دو روز بعد از سخنان اولیه آقای روحانی، او روز چهارشنبه در توضیح سخنانش گفت که دولتش خود پرچمدار نقد است و هدف او تخریبگران بوده است نه منتقدان. آیا این عقب نشینی آقای روحانی در برابر فشارهاست یا صرفاً توضیح دقیق‌تر موضع پیشینش؟ تقی رحمانی:
ببینید، به نظر من بحثش دقیق تر کرد. ای کاش در سخنرانی دو روز پیشش اینقدر دقیق و روشن صحبت میکرد. دقیق کرد و افراد رو تفکیک کرد، گفت نقد و قبول دارم، به مجلس من توهین نمیکنم، ولی خب این مجلس که یک دست نیست. ولی واقعیت اینه که اتاق عملیاتی در جریان و شایعاتی هست که فشار به وزیر ارشاد، فشار به وزیر علوم، فشار به نهاد ریاست جمهوری خیلی بیشتر شده. آقای روحانی به نظر من باید دقیق تری نمیگفت، و وقتی دقیق تر میگفت میتوانست حمایت های بیشتری ایجاد کنیم. میشه گفت این بار سخنش رو دقیق تر کرد، به جای عقب نشینی شاید هم یک نوع عقب نشینی باشه، ولی اینو تصریح و تصریح هم بود. منتها جمله هم در همین گفته بود در جلسه دولت گفته، در بعد تو این حرف من مشخص شد که کیا بیشتر از ما حمایت میکنن و کیا ضعیفن و کیا قویان. وقتی من حرف میزنم این نشون میده آقای روحانی هنوز ناراحتی و در این حال موضوع خودشو داره. آقای روحانی در همین سخنرانیش میگه من گاهی هم باید اینجوری برخورد کنم. خلاصه آقای روحانی طرف مقابل
حسن روحانی روز چهارشنبه همچنین گفته است که دولت از اقدامات تخریبگرانی که به گفته او از اتاق فکر به اتاق عملیاتی رفتند آگاه است و جملاتش را متناسب با تخریب آنها به کار می‌برد.
گزارش همکارم مرداد قاسمفر رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما در 24 ساعت شبانه روز میتونید با رادیو فردا در تماس باشید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو خصوصا درباره اخبار و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
می‌خواستم بگم دولت ها میان و میرن. دولت اصلاحات اومد رفت، دولت احمدی نژاد اومد رفت، ولی تمام این دولت ها دست نشانده یه ولی فقیه و تمام مشکلات مملکت ناشی از رأس هرم قدرت یعنی ولایت فقیه. تا ولایت فقیه هیچ مشکلی از مشکلات مردم اما سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به طور بنیادی حل نمیشه. بهمن هستم از سه.
من میخواستم به تمام اونهایی که با ادعای ملت ایران بر ملت حکومت میکنن بگم ملت ایران که من یکی از اونها هستم ننگ و آر دارن از اون مسئول، از اون سرپرستی که مطیع قوانین سازمان ملل نباشه و حقوق بشر را سبک بشماره. اصلا اینطور رئیسی را نمیخوان، والله نمیخوان هیچ کدومشون.
از یک طرف ملت را به داشتن فرزند بیشتر تشویق می‌کنند و برای اعمال منتهی به تنظیم خانواده حبس و جریمه تعیین می‌کنند، از طرف دیگر آب مشترکان پرمصرف را قطع می‌کنند. آیا مصرف آب یک خانواده 6 نفره با یک خانواده 3 نفره برابره؟
من یه بازنشسته تامین اجتماعی ام، نزدیک 11 سال کار کردم. 300 تومن حقوق می‌گیرم، 500 تومن کرایه خونه. الان زن و بچه هم از کلاب گرفتن رفتن و هشت ما نه همه تو پارکا بلد. آقا باید من ایرانی نیستم، باید چه کار بکنم؟ 45 سال اون رو من هیچ هم سر کار نمیدونم. شما ممنونم به دوش مسئولین برسیمی.
خوشحالم که دختر نازنین ایرانی عزیز ما برای ریاضی در دنیا اول شد. سپاسگزار. به این آیی که تفکیک زن مرد میکنن بگین نگاه کنی یه دختر شرفش از شما بیشتره. خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه واکنش ها نسبت به طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم حسن روحانی، حسن روحانی رضا فرجی دانا رو فردی مدیر و مدبر توصیف کرد و گفت انتقاد باید در چارچوب قانون باشد و دولت با افرادی که قصد تخریب و کارشکنی داشته باشند برخورد خواهد کرد. از سوی دیگر قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس میگوید استیضاح وزیر علوم سیاسی کاری نیست و مجلس تنها به وظیفه قانونیش عمل میکند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
یک روز پس از آنکه طرح استیضاح رضا فرجی دانا با امضای 51 نماینده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، اظهار نظرهای موافقان و مخالفان طرح استیضاح همچنان ادامه دارد و جدیدترین اظهار نظر مربوط است به صحبت‌های رئیس جمهوری ایران در این باره. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با حمایت از عملکرد رضا فرجی دانا او را فردی تحصیل کرده و لایق توصیف کرد، اما در این حال استیضاح را حق قانونی نمایندگان مجلس دانست. رئیس جمهوری ایران گفت انتقادهایی که در چارچوب منطق و قانون باشد سازنده است، اما این موضوع نباید به معنی تهمت و افترا باشد و دولت در مقابل افرادی که به دنبال تخریب و کارشکنی باشند سکوت نخواهد کرد. از سوی دیگر به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، فرصت 10 روزه رضا فرجی دانا برای استیضاح آغاز شده. او در این 10 روز فرصت دارد تا برای ادای توضیحات در صحن علنی مجلس آماده شود. قاسم جعفری به خبرگزاری مهر گفت خواسته مجلس این است که وزارت علوم در مدار نقشه راه تعریف شده در مراجع قانونی حرکت کند و این چیزی فراتر از قانون نیست. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان میگوید رضا فرجی دانا بر پیگیری برنامه‌های خود در وزارت علوم مصر است.
اگر آقای فرجی دانا بخوان شرایط نمایندگان مجلس را بپذیرن، این به این معنا است که ایشون حداقل برنامه‌هایی که داشتن را هم نخوان پیگیری بکنن و عملاً فضای دانشگاه تقریبا همون مدیریتی باشه که در دولت آقای احمدی نژاد رخ داده. بنابراین آقای فرجی دانا چاره‌ای ندارن بر این که بر برنامه‌های خودشون اصرار بکنن و طبیعتاً اگر ایشون بر برنامه‌هاشون اصرار بکنن، حتی اگر به استیضاح منجر بشه، طبیعتاً برای وجهه دانش و وچه علمیشون مطلوب تر هست تا اینکه بخوان شرایط نمایندگان مجلس را بپذیرن و شرایط را به مدیریت دولت آقای احمدی نژاد برگردونن.
جواد هروی رئیس کمیته آموزش عالی مجلس میگوید پرونده اعطای بورسیه های دولت سابق که او آن را غیرقانونی خوانده باید پیگیری شود، اما معتقد است که استیضاح شأن مجلس را پایین می آورد. بورسیه های دولت سابق موضوعی است که شماری از نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه ها هم آن را دلیل اصلی استیضاح وزیر علوم می دانند. احمد نقیب‌زاده استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران می گوید عملکرد رضا فرجی دانا از وزرای پیشین بهتر است و او تنها برای جلوگیری از افشای بورسیه های غیرقانونی استیضاح می شود. علاوه بر موضوع بورسیه ها، بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه و برخی انتصاب های وزارت علوم از دیگر مواردی است که نمایندگان خواهان استیضاح آن را مطرح می کنند. سجاد ویس مرادی عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در این باره می گوید
اهم مواردی که مطرح شده، یکیش بازگشت شما یا دانشجویان ستاره دار به دانشگاه هست. این در حالیه که متاسفانه هنوز شمار بسیاری از همین دانشجویان علارغم وعده‌های آقای روحانی و وزارت علوم به دانشگاه باز نگشتن و تنها یک تعداد معدودی از اونها توانستن که تحصیل خودشون رو از سر بگیرن و همین رو هم اصولگرایان متاسفانه بر نمیتابن، کسانی که تا سالهای گذشته موضوع ستاره دار شدن دانشجویان رو تکذیب میکردن. موضوع بعدی بحث انتصابات در وزارت علوم هست. آقای فرجیان خوشبختانه از نیروهای کارآمدی در وزارت علوم استفاده میکنه که خوشایند اصولگرایان و بدنه تندرو نیروی اصولگرا نیست، نمونهش هم آقای توفیقی. موضوع دیگه هم که مطرح شده بحث بورسیه‌های غیرقانونی هست که به اطرافیان و نزدیکان حتی نمایندگان مجلس و کسانی که طرح استیضاح آقای فرجی دانا رو پیگیری می‌کنند هم میرسه اگر پیگیری بشه. این موضوع اگر پیگیری کنیم می‌بینیم که به نزدیکان، فرزندان، خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌های نمایندگان مجلس هم می‌رسیم.
طرح استیضاح وزیر علوم اوایل تیر ماه با امضای بیش از 50 تن از نمایندگان در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت. پس از برگزاری چندین نشست میان نمایندگان استیضاح کنندگان با رضا فرجی دانا، این نمایندگان اعلام کردند که از توضیحات وزیر علوم قانع نشدند و طرح استیضاح را پیگیری می کنند. طرحی که روزنامه‌های دولتی ایران و برخی از اساتید دانشگاه آن را تاوان رضا فرجی دانا برای افشای بورسیه‌های غیرقانونی می دانند.
از واکنش ها به طرح سیزده رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری میشنیدید. در گزارش همکارم مهتاب وحیدی را یادآوری میکنم که میتونید به وبسایت ما سر بزنید radiofarda.com و در اونجا اخبار و گزارش هایی که همکارانم براتون تهیه کردن رو بخونید و برخی از اونها رو بشنوید. یکی از پرخواننده ترین مطالب این وبسایت هم اکنون برنده شدن یک زن ایرانی، یکی از معتبرترین جوایز ریاضیات جهان هستش که پس از 78 سال برای اولین بار به یک زن و آن هم مریم میرزاخانی داده شده. با این خبر دعوت میکنم که همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر با بخش دوم این مجله باز خواهیم گشت.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید در شامگاه چهارشنبه 22 مرداد 93. سپاسگزاریم از شمایی که از ابتدای مجله همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود، اما پیش از نماگر و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا، امیدوارم که لحظات خوبی رو تاکنون سپری کرده باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرد که رابطه و مذاکره با آمریکا بجز در موارد خاصی به گفته او برای جمهوری اسلامی نه تنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضرر هم دارد. آقای خامنه ای که امروز چهارشنبه در دیدار با وزیر خارجه و مسئولان نمایندگی های ایران در خارج از کشور سخن می گفت، افزود از ارتباطات یک سال گذشته با آمریکایی ها نه تنها فایده ای عاید نشد بلکه لحن آمریکایی ها تندتر و اهانت آمیزتر شد. رهبر جمهوری اسلامی با این حال گفت که ادامه مذاکرات هسته ای را منع نمی کند و به گفته او کاری که دکتر ظریف و دوستانشان شروع کردند و تا امروز هم خوب پیش رفته دنبال می شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن در صدد است به انتقال آوارگان گرفتار شده در کوهستان سنجار عراق کمک کند. به گفته آقای کری، کارشناسان آمریکایی در حال برآورد فوری و بحرانی وضعیت هستند تا راهی برای نجات جان ایزدی‌ها و همچنین مسیحیان گیر افتاده در کوههای شمال عراق بیابند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که 20 تا 30 هزار آواره‌ای که پس از حملات گروه دولت اسلامی به کوه‌ها گریختند هنوز در خطر کشتار و نسل‌کشی احتمالی قرار دارند. نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق روز چهارشنبه گفت تا زمانی که دادگاه فدرال حکم ندهد از سمتش کنارگیری نخواهد کرد. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه از حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور خواست کابینه اش را معرفی کند، اما نوری المالکی این اقدام رئیس جمهوری عراق را نقض قانون اساسی و بی‌ارزش خواند. ایران و آمریکا از انتخاب حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر عراق حمایت کردند. دفتر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد در پاسخ به نیازهای اضطراری رهبران کرد، رئیس جمهوری تصمیم گرفته طی ساعات آینده از طریق ارتباط با بغداد تسلیحاتی به منطقه ارسال شود. اتحادیه اروپا در نشست روز سه‌شنبه است نتوانست در نشست روز سه‌شنبه اش نتوانست به تصمیم گیری جامعی درباره ارسال تسلیحات به عراق و اقلیم کردستان برسد، اما گفت که هر یک از اعضا می توانند به طور جداگانه در این باره تصمیم بگیرند. وزیر خارجه آلمان هم از احتمال ارسال جنگ افزار به عراق خبر داده است. در ادامه واکنش‌ها به سخنان روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که منتقدان و مخالفان مذاکرات هسته‌ای را بزدل خوانده بود، آقای روحانی روز چهارشنبه گفت این کلمه را در مقابل شیردل به کار برده و نه برای منتقدین و مخالفانش. حسن روحانی که روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت سخن می گفت افزود دولت 11 پرچمدار انتقاد است و مخاطب کلمه به کار رفته در آن سخنرانی به گفته او کسانی بودند که صرفاً به دنبال تخریب و کارشکنی هستند و مدتی است که از اتاق فکر به اتاق عملیاتی وارد شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید و در اینجا دعوت می کنم همراه برنامه هفتگی نماگر باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. ابتدا با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات این هفته ایران.
لابلای یادداشت ها.
حسن روحانی بیش از هر چیز به خاطر وعده‌هایش در مورد بیرون کشیدن اقتصاد از شدیدترین رکودش از زمان جنگ تحمیلی تا به امروز به این مقام انتخاب شد. این جمله است که جواد صالحی اصفهانی اقتصاددان تحلیل خود درباره دستاوردهای یک سال دولت 11 را با آن آغاز کرده است. این استاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا تاکید کرده است با گذشت یک سال به سختی میتوان علائم بهبود را مشاهده کرد. آقای صالحی اصفهانی در این یادداشت که برای هفته‌نامه تجارت فردا نوشته، در این حال بر این باور است که دولت 11 اگرچه در حوزه رونق بخشی دستاورد محسوسی نداشته، اما این دولت در دیگر شاخص‌ها و تحولات حوزه اقتصادی چندان هم دست خالی نیست. به نوشته جواد صالحی اصفهانی، کنترل نرخ تورم و به نصف رساندن این نرخ نمایان‌ترین دستاورد دولت روحانی است. این استاد اقتصاد دانشگاه دومین دستاورد اقتصادی دولت 11 را بازگرداندن اطمینان کسب و کار می‌داند که به نوشته او بر اثر مدیریت اقتصادی بی‌نظم دوران محمود احمدی نژاد از دست رفته بود. آقای صالحی اصفهانی ضمن اشاره به دستاوردهای اقتصادی حاصل از تلاش‌های دیپلماتیک دولت 11 و مذاکرات هسته‌ای می‌نویسد این دستاوردها ظاهراً ربطی به ایرانیان معمولی نداشته است. کسانی که چشمانداز شغلی و درآمدیشان از زمان روی کار آمدن روحانی تغییری نکرده است. این استاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا در بخش‌های دیگری از این تحلیل اشاره می‌کند که برنامه‌های روحانی در وضعیت فعلیشان به بخش خصوصی کمک می‌کند تا به بهبود اقتصادی دست یابد و اجازه می‌دهد بازارها اساس زندگی اقتصادی را در جمهوری اسلامی سامان دهند. جواد صالحی اصفهانی در پایان یادداشت خود که در هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده آینده اقتصاد ایران را با آینده مذاکرات هسته‌ای پیوند زده و تاکید کرده است که مذاکرات کنونی فقط پیرامون فعالیت هسته‌ای ایران نیست و مذاکرات به مسیر اقتصاد ایران در دهه‌های آینده و اینکه چه کسی از آن سود خواهد برد نیز مربوط می‌شود. احمد میر مطهری اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه تعادل نوشته تاکید کرده است که عبور از رکود نهادی ملی می‌خواهد. آقای میر مطهری که در سال‌های دبیر کلی بورس را بر عهده داشته از سکوت وزرای اقتصادی دولت در دفاع از بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود و در مقابل تکاپوی مشاوران اقتصادی دولت در دفاع از این بسته نوشته است که به گمان آقای میر مطهری به نظر می‌رسد که مشاوران از نظر شخصی خود دفاع می‌کنند نه یک بسته سیاستی ضد تورم و خروج از رکود برای اقتصاد ملی. احمد میر مطهری در ادامه یادداشت خود تدوین چنین بسته سیاستی را وظیفه ذاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دانسته که در دولت محمود احمدی نژاد منحل شد و هنوز یا نشده است. به نوشته این اقتصاددان امروز که بسته ضد تورم و خروج از رکود مطرح است معلوم نیست چه نهادی سیاستگزار اقتصادی بوده و سیاستسازی در خصوص این بسته در کجا صورت گرفته است. احمد میر مطهری سکوت وزیران اقتصادی دولت و بیش فعالی مشاوران در مقوله موزلی با چنین اهمیت در اقتصاد ملی را پدیده مطلوبی تلقی نمی کند.
یک عدد یک تحلیل.
حسن روحانی رئیس دولت 11 در یک سالگی دولت خود هر جا که سخن از توفیقات دولت در حوزه اقتصاد می رود از کنترل تورمی سرکش می گوید که این روزها آرام گرفته است.
در مهار تورم کار دولت در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است که ما در طول این مدت 31% تورم رو کاهش داده ایم.
اما این همه ی واقعیت‌های اقتصاد ایران نیست. تورم کنترل شده است. تلاطم در سیاست‌های اقتصادی اگرچه به پایان نرسیده، اما چنان نیست که پیش از این بوده و این اطمینان به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این نوید را می‌دهد که به آینده ی اقتصاد ایران با خوشبینی بنگرند. با این حال، آمار منتشر شده از بیکاری و رشد اقتصادی چندان امیدبخش نیست. از بهار سال 92 تا بهار سال 93 بر اساس آنچه که مرکز آمار ایران گزارش کرده نرخ مشارکت اقتصادی در ایران بیش از 2% کاهش یافته و به اندکی بیش از 37% رسیده است. نرخ بیکاری هم در این دوره زمانی 0.1% افزوده شده و به 10.7% رسیده. اعداد ارقام بیکاری بهار امسال نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این یک سال نتوانسته از دام رکود رها شود. در همین حال، جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 92 نیز بیانگر آن است که اقتصاد ایران همچنان در محدوده منفی رشد دست و پا می‌زند. هرچند که نرخ رشد منفی اقتصاد ایران در سال 92 به حدود منفی 2% رسیده که در مقایسه با نرخ منفی 6.8% رشد اقتصادی ایران در سال 91 بهبودی نسبی را تجربه کرده است. این بهبود باعث نشده تا اقتصاد ایران را اقتصادی رونق گرفته یا رها شده از رکود بدانیم. همان رکودی که ستاد اقتصادی دولت 11 را بران داشته تا بسته سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود را طراحی و تدوین کند. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تلویزیونی در توضیح این بسته سیاستی چنین گفته است:
مهمترین اولویتی که در مرکز اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته تقویت توان تولید، تقویت توان ثروت آفرینی کشور است. اگر ما بتونیم گمرک کشور رو، سازمان امور مالیاتی کشور رو، بانک ها رو، بیمه ها رو و بازار سرمایه رو با هدف و با محوریت ارتقاء فعالیت‌های تولیدی اصلاح بکنیم، قدم بسیار مؤثری در جهت توسعه کسب و کار و دستیابی به رشد اقتصادی انجام دادیم.
آقای طیب نیا در این حال تأکید کرده که این بسته سیاستی جایگزین برنامه توسعه نیست.
اون چیزی که در این بسته آمده صرفاً ناظر بر یک برنامه کوتاه مدت برای خروج از وضعیت رکود اقتصادی است. ما ادعا نداریم که این برنامه توسعه کشوره. ما در خصوص اصلاحات ساختاری و برنامه توسعه خوشبختانه در حال حاضر برنامه‌های بلند مدت خودمون رو داریم، سیاست‌های کلی نظام رو داریم، سیاست‌های کلی اصل 44 و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو داریم و برنامه پنجم توسعه هم موجوده. قاعدتاً بحث اصلاحات ساختاری رو در اون چارچوب دنبال می‌کنیم. این برنامه‌ای که تنظیم شده یک برنامه کوتاه مدت خروج از وضعیت رکودی کشور، بنابراین برنامه توسعه نیست، برنامه جامع هم نیست.
آنطور که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید، در آینده جزئیات بیشتری از این بسته و رویکرد دولت برای خروج غیر تورمی از رکود خواهیم شنید.
همه تلاش ما اینه که امسال در پایان سال رشد ما مثبت بشه و برای این کار باید از رکود ما خارج بشیم و به سمت رونق حرکت کنیم انشاءالله. برای این کار ما نیاز به همکاری مجلس شورای اسلامی داریم و همچنین همکاری قوه قضاییه. سه قوه باید با هم در این زمینه حرکتی داشته باشن که اقتصاد کشور در مسیر درست قرار بگیره، هم با فساد و رانت مبارزه بشه و هم مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی فراهم بشه. به این منظور لایحه دولت تهیه کرده. این لایحه به صورت یک فوریتی تقدیم مجلس شده که انشاءالله در جلسه علنی مجلس مطرح میشه و تصویب این لایحه کمک خواهد کرد به اقتصاد کشور و به دولت.
اما این بسته سیاستی منتقدان پرشوری نیز دارد. الیاس نادران و احمد توکلی نمایندگان اقتصاددان مجلس شورای اسلامی از آن جمله اند که معتقدند مدل بسته خروج از رکود نسخه شکست خورده صندوق بین المللی پول است. یا طیفی از اقتصاددانان نهادگرای ایرانی همچون فرشاد مومنی و عباس شاکری که بسته سیاستی دولت را تک بعدی و با رویکردی تک سبب انگارانه به مسئله توصیف کردند. برای بررسی بیشتر نسخه دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن از بوستون آمریکا با ماست. از آقای دادخواه میپرسم تا چه اندازه به بسته سیاستی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود خوشبین است.
این بسته سیاستی اولا در کلیات صحبت کرده، یعنی دقیقا مشخص نیست که هر کدوم از اینا چه اقدام اساسی انجام خواهد شد. عمدتا یه سری کلیاته. در مجموع نمیشه گفت که هیچ کدوم از اینا بده، هر این چیزه، ولی از نظر عملی و از نظر سیاستی اصل قضیه مورد توجه واقع نشده و اون عبارت از این است که با دخالت سپاه و با دخالت دولت در حدی که امروز در اقتصاد ایران هست و با توجه به رانت‌خوانی که وجود داره، امکان این که عرضه به صورت صحیح افزایش پیدا کنه نخواهد بود. تنها اتفاقی که احتمالا خواهد افتاد این که اگر که ایران بتونه نفت بیشتری صادر کنه، دوباره پول نفت میاد، دوباره سر سفره ها میشینن، یه خورده میزنن میرفتن و بعد دوباره همین ماجرا اتفاق میفته. آقای روحانی از زمینه این که ساختار اقتصادی ایران از این حالت مافیایی بیاد بیرون و به صورت یک اقتصادی باشه کارا و از سوی دیگه با اقتصاد جهانی پیوند پیدا کنه که امکان آوردن تکنولوژی در ایران باشه، اینو صحبت نکرد. بنابراین در وهله اول تصحیح ساختار اقتصادی ایران هستش که متاسفانه من نمیبینم که اقدام اساسی در این زمینه انجام شده باشه.
از کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا سپاسگزارم که در این نمایگر با من همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این نمایگر من آرش حسنی را همراهی کردید. آدرس ایمیل برنامه namayagar@radiofarda.com راه ارتباطی من و شماست. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.